کسی را که پیمبر به سود و سنا کرد و به دودا همه کار
به سود و سنا کرد و به دوداد همه کار.
عصرتون به خیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی و فرهیخته رادیو معارف هر جای از کشور عزیزمون که صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. برای بیداری عنوان برنامه‌ای که الان تقدیمتون میشه و سخنان استاد رحیم پور ازغدی با موضوع دفاع مقدس 12 روزه، ساعت 16:30.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اتفاقی که توی 12 روز افتاد، شما میدونین این بنزه 1000 تا کودتای 28 مرداد بود. یعنی اگر انقلاب نبود 12 روز نمیخواست، ظرف نیم روز کشور از پا در میامد. 12 روز اینا با تمام قوا با ما جنگیدن. آمریکا بود، انگلیس بود، فرانسه بود، آلمان بود، کل ناتو بود، این رژیمای وابسته منطقه 20 تا ارتش جلوی ما وایساده بود که موشکای ایران به اسرائیل نخوره و خورد. یک وبسایت مشهور اسرائیلیست به نام هس که خیلی رده‌های بالای اسرائیل تو میگه 2 میلیون نفر از اسرائیل یا فرار کردن یا برنامه‌ریزی کردن برای فرار. میگه اسرائیل 11 میلیارد دلار توی 12 روز خسارت دید، از این جهت که موشکایی میزد که رهگیر باشن جلوی موشکای ایرانو بگیرن، و 11 میلیارد دلار فقط خرج این موشکایی بود که اسرائیل میزد که خیلی هاشم جلوی موشکای ایرانو نتونست بگیره. نه اسرائیل و نه آمریکا قبل از جنگ 12 روزه احتمال نمیدادیم که ایران اینجور ما رو بزنه و خورد کنه تو اسرائیل. دو بندر اصلی اسرائیل در واقع بسیاری از تجهیزاتش ویران شد. در بسیاری از مناطق خدمات دولتی وجود ندارد. ایستگاه‌های گاز و برق به شدت آسیب دیدند و در چندین نقطه کشور از سرویس خارج شدند. دستور قطعی بود که هیچ خبری از اصابت موشک‌های ایران در اسرائیل به هیچ وجه کسی حق نداره بده. اگر کسی از مردم با موبایل فیلم بگیره و فضای مجازی که البته قطع کرده بودن اینترنت و اینا رو، ولی به یک شکلی حالا بفرستن، سریع اینا پیدا میشدن و مجازات میشد. بسیاری اماکن مهم در فرودگاه ها و غیر آن نابود یا تقریبا نابود شدن. ضربه مهلکی وارد شد که مدتی طول میکشه تا بازسازی بشه. بخشی از این تخریب هایی که موشک های ایران کرد، بازسازیش 3 تا 4 سال زمان میبره. تخمین زده میشود تخریب ظرف چند روز در او 12 روز، مخصوصا روزهای آخر، 3 تریلیون شکل، یعنی 3000 میلیارد واحد پول اسرائیل خسارت دیدیم. نتانیاهو در حمله به ایران عجله کرد با هماهنگی ترامپ، چون هیچ یک باور نمی کردن. بعد از اینکه فرمانده های سپاه رو زدن، سران سقوه رو، می دونید سران سقوه رو هم زدن دیگه. شورای عالی امنیت، یعنی کل رده یک کشور رو زدن، یعنی فکر کردن تمام شد. بعدم تو ذهنشون بود که ما که بینیم استقبال میکنن و ملت هم میان حمله میکنن دیگه، جنگ داخلی راه میفته و تجزیه و فلان، همون کاری که تو سوریه و تو لیبی شد که شده، الان سه کشور تجزیه شده، در کجا شد، در یمن شد که سه چهار تیکه شده، همون کار تو ایران میشه و دیگه ایران رو میزنیم خوردش میکنه و تجزیه و نابود. اما هیچ دستاوردی نداشت. حتی حمله آمریکا که ترامپ گفت 20 سال است برنامه این حمله آماده بوده. اینکه بعضی خیالشون یه مرتبه اینا الان تصمیم گرفتن بودن، میگه 20 سال پیش جزئیات حمله به مراکز ایران، حملات هوایی، بمب افکنای بی‌2 بود و موشک های بمب های مخصوص این مناطق ایران ساخته شده بود. خاک این مناطق رو ما جاسوس های ما بودن، آزمایش کردیم، چیکار کردیم، نمونهاش امتحان شده، 20 سال کار کردیم. بعد ترامپ گفت رئیس جمهورهای قبلی هم میتونستن و میخواستن بزنن، جرأت نمیکردن، ولی من زدم. بعد این رسانه های اسرائیلی آمریکایی میگن که خب زدی، یک جایی زدی، ولی کجا رو زدی، چی شده؟ هنوزم آژانس میدونی نه، میگه که ما باید بیام اونجایی که زدن ببینیم، میخوام ببینن کجا خورده کجا نخورده و میخوان بعدن تکمیلش کنن. هی میگن ما باید بیام ببینیم چی شده. بعد یه جوری شد هیچکس باور نکرده، گفت من نمیدونم چرا هر چی میگم زدم، هواپیمامون هم نشون دادن، هی میگیم زدیم، هیچکس باور نمیکنه ما زدیم. اینم خیلی مسخره. گفت هیچکس نه تو آمریکا نه بیرون نمیدونم برای چی باور نمیکنن ما زدیم هسته ایران نابود کردیم. خب اگه زدی نابود کردی چی میگی دیگه الان؟ اصلا الان مذاکره برای چی بکنیم؟ مگه نمیگی نابود شده؟ این رسانه‌های اسرائیلی میگن روشنه که نابود نشده. این معلومه کجا رفتن زدن، یک خسارت همگی. قرار بود رژیم ایران سقوط کند در جنگ و حتی نتانیاهو به بعضی کشورهای مقامات کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی به اصطلاح مسلمان، وعده و اطلاع داد که چند تریلیون دلار، چند هزار میلیارد دلار خرج شده برای که جمهوری اسلامی به پایان برسه و تو این عملیات این کار خواهد شد. این همون وقتی که جنگ 12 روزه رو شروع کردن به این کشورهای منطقه، اسرائیل اینو گفت. به بچه شاه هم، توله شاه هم گفته بودن، این 4-5 تا تاج بارش داده بود از فرانسه و کجا آماده داشت، آماده میشد اتفلک بیاد. به اسرائیل گفتن بزن، حمله کن. این هم دقیقا بهش میگفتن ناسیونالیزم ایرانی، آن ایرانیزم، ایران قبل از اسلام. این تیپا تو جنگ 8 ساله هیچ کدوم نیامدن از خاک ایران دفاع کنن، در برابر صدامی که میگفت پان عربم علیه فارس. خب یک کافر عرب با کینه ضد ایرانی و ضد اسلامی به ایران حمله کرده، افسرای شاه کنار صدام بودن در حمله به خاک ایران. صدام برنامه‌اش بود یه بخشی از ایران رو بگیره بده به اینا، اینا اسمشو اعلام کنن ایران آزاد. ایران آزاد دست کیا؟ بختیار که نخست وزیر شاه بود، ملی‌گرا، میگفت من ایرانی ام نه مسلمان. و افسرای بعضی چند تا جنرال و افسرای شاه که فرار کرده بودن و بعضی رهبران ساواک که فرار کرده بودن، یک بخشی از ایران رو صدام بگیره بده اینا، بگن اینجا ایران آزاده و از اینجا دیگه ما میریم کل ایران رو میگیریم. همین کاری که تو سوریه شد، استان چی بود و بالا ادلب مرز ترکیه، اینا همه جمع شدن با همکاری مشارکت آمریکا و اطلاع و هماهنگی با اسرائیل و خرج و مدیریت صحنه توسط ترکیه و قطر و اینا و هماهنگی بقیه، جبهه مقاومت اسرائیل رو برد لب پرتگاه، اونا اعلام آتش بس کردن. تا آتش بس اعلام شد، آتش بس در لبنان شد، بعد آتش بس سید حسن رو زدن. آتش بس در غزه، بعد آتش بس فرمانده حماس یحیی سنوار رو زدن. دقت کنید به ایران کی حمله کردن؟ وسط مذاکرات، وسط مذاکره جنگ رو انداختن، حمله کردن. نه اینجوری هم. ایران مطمئنن بعد از حمله 12 روزه قوی تر از قبل شد و در دنیا محبوب تر شد. ایران بعد جنگ 12 روزه قوی تر شد و تو دنیا طرفدار پیدا کرد. هر جا میری میبینی پرچم اسرائیل رو آتش میزنن، پرچم ایران رو بالا میبینی. بعد میگه نه اسرائیل، نه آمریکا، نه انگلیس و فرانسه و اینا و نه حکومت‌های کشورهای خلیج فارس هیچ یک انتظار نداشتند و نداشتیم که ایران تا این حد قوی و مقاوم باشد و ملت ایران تا این حد منسجم باشد. ما فکر کردیم ملت با ما هم. ایران تمام تریلیون‌ها دلار پول که خرج شده در این 20 سال علیه ایران همه را از بین برد و اسرائیل را و آمریکا را به شیوه غیر منتظره و بی سابقه ای پامال کرد. عملا ناتو در برابر ایران شکست خورد. آمریکا، ناتو، اسرائیل و چند کشور خلیج فارس همه با هم در جنگ با ایران شکست خوردند. در 12 روز ایران واقعا پیروز شد و هیچ کس باور نمی کرد و چیزهایی وجود دارد که تا کنون اعلام و خبری نشده است و بعداً برای شما آشکار خواهد شد که چه چیزهایی دلیل پیروزی ایران شد و چرا ملت ایران در کنار حکومت ایستاد، حتی کسانی که با حکومت مشکل داشتند. ایران ارباب خاورمیانه شد و به دست خود ما. معاون وزیر خارجه اسرائیل میگه که ایران و رهبر ایران شدن چگوارای دنیا امروز. رد کنید، چگوارا تا دهه ها تو دنیا مظهر یک شریک انقلابی ضد ظلمه که قهرمانان جنگیده. در وزارت خارجه اسرائیل میگه این آیت الله رهبری رو میگه، این آیت الله و ایران تبدیل شدن به چگوارای کل جهان امروز. و دقت کنید، میگه و من دارم میبینم که ممکنه فردا پس فردا جوونا در اروپا و آمریکا روی پیراناشون عکسای اینو بزنن، به جای عکسای چگوارا اینو بزنن. اینه مقامای درجه یک اسرائیل داره میگه او پیروزی قدرت نظامیشون، این قدرت سیاسی ایدئولوژیک و نفوذ مردمیشون. ایران خواست خودش به تنهایی وارد جنگ شود و از هیچ کس کمک نخواست. حتی آنها که ما میگوییم نیروهای ایرانن، بازوهای ایران در همین جبهه مقاومت به اصطلاح، به یمنیا، عراقیا، به غزه، به حزب الله لبنان، به هیچ کدوم نگفت که آی بیان همه دفاع کنین از ما، ما ام القرای میان همه با هم کمک کنین. میگه از هیچ کس کمک نخواست و عمدن ایران اراده کرد توانایی خود را برای مقابله با قدرت‌ها جلوی چشم جهان نشان دهد و گاه حتی کشف کند. ایران دشمنان خودش را، یعنی کل ارتش‌های آمریکا و اسرائیل و چند ارتش اروپایی را مجبور کرد که درخواست آتش بس کنند. میگه بدبختیش اینه، جنگ رو خود ما شروع کردیم، آتش بس هم خود ما گفتیم، خودمون گفتیم غلط کردیم بس فعلا تا ببینیم بعد چی کار میکنن، که احتمالش هست خیانت و جنگ. جنگ 12 روزه به روز پنجم ششم که رسید دیگه آمریکا هم حمله کرد، ترامپ گفت دیگه سقوط میکنه دیگه، اما دید که نه، هی داره ایران قوی تر جواب میده. میگه ترامپ ترسید که ایران جنگ را طولانی کند، آمریکا و اسرائیل را خسته کند و منجر به فروپاشی کامل اسرائیل شود و حتی آمریکا مجبور به ترک منطقه بشه. میدونستیم هنوز ایران ظرفیت‌های نظامی داره که استفاده نکرده. ضمن آنکه اقتصاد جهانی در معرض بحران سوخت و افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در سراسر جهان قرار میگیره. میگه اگر جنگ با ایران شروع کنیم، تنگه باب المندب، تنگه هرمز و کانال سوئز رو ایران و طرفداراش میبندن و این یعنی فلج شدن اقتصاد کل جهان از جمله غرب. یعنی قیمت‌ها چند ده برابر میشه همه چی. که بیام ایران رو اشغال کنیم اینا. میگه ما یمن رو نتونستیم بریم بگیریم، ما غزه رو هنوز نتونستیم بگیریم، امریکا و اسرائیل و غرب همه با هم، غزه اندازه کرج هنوز نتونستن غزه رو بگیرن بعد دو سال خورده بمباران که دو سوم غزه کلا نابود شده. نزدیک 1 میلیون نفر از مردم غزه با اینکه آب ندارن و روزی 100 تا شهید میدن بازم حاضر نیستن نمیرن از غزه. آمریکا میترسید ورودش باعث شعله ور شدن جنگ جهانی سوم شود، چون ایران در سراسر جهان متحدان قوی ایدئولوژیک و خطرناک دارد و اگر آنها به این نبرد جهانی بپیوندند عواقب وخیم آن دیگر قابل کنترل نیست. امام دهه 60 آمریکا گفت الان میایم بمب اتم میزنیم فلان، نه امام گفت خب بیایید، خب بیایید، حالا بمب میریزید میکشید خراب میکنید، بالاخره میخواید بیایید پایین رو زمین یا نمیایید؟ اگه آمدید اینجا وقت جوانای ما تیکه تیکتون میکنن، مگه ایران مثل بقیه کشوراست؟ امام گفت اگر به ایران حمله کنید جنگ جهانی سوم به پا خواهیم کرد. کل منافع آمریکا رو در خلیج فارس منطقه و در هر جای جهان ما هدف قرار میدیم. پارسال رئیس جمهور آمریکا اومد اولترون بودن اومدیم داریم میایم فلان، امام گفت چند وقت هی دارین میایین؟ خب چرا نمیایین؟ مردم ما رو منتظر گذاشتین اینجا بی خود. همون موقع هم این منافقین و این گروهکای در رفته بودن سلطنت طلبا و همین یارو تفلک ولیشا اینا همون موقع میگفتن آیا اومدیم داریم میایم، آمریکا دیگه الان حمله میکنه ما هم میایم. امام گفت که شماها که همه اینجا بودین چرا رفتین؟ شما که میخواییم برگردین چرا اصلا رفتید؟ بعد که آدم صاحبخونه رو معطل نگرده. یک نمونه میگه این موشک باران فلج کرد ما رو، ماسه وایزمن پیچیده ترین و یکی از ثروتمندترین و قوی ترین پایگاه های آموزش و پژوهش ها و تحقیقات که هم در جنگ ها ازش استفاده میشه، هم ترور ها و هم تکنولوژی هایی که به یک نحوی برای ضربه زدن به دشمنشون لازمه، یعنی جنگ میکروبی، جنگ شیمیایی، ترور، بمباران، جاسوسی الکترونیک، بسیاریش اونجا انجام میشه که ببینید مخارجش اینه. میگه مؤسسه وایزمن که ایران پودرش کرد، یعنی هیچی ازش نموند، 5 برابر میانگین اروپا بودجه تحقیقاتی داشته، 5 برابر میانگین کل پژوهشگاه های اروپا. نرخ موفقیت پژوهه های بین المللی وایزمن بالای 63% بود. 60% پژوهشگران خارجیش، بسیارشون از همه جای دنیا برمیداشت، افرادی رو به اصطلاح مغزای و دانشجوی نخبه رو اینا رو برمیداشت میبرد اونجا کنترلشون میکرد، پول خوبی هم میداد، از اینا کار میکشید علیه کشورهای دیگه، حتی علیه کشور خودشون. میگه بعد از این موشکبارانی که ایران کرد 60% کل پژوهشگران خارجی بعد از حمله ایران جمع کردن و از اسرائیل رفتن. روزنامه تلگراف میگه ایران ظرف 2 روز از این 12 روز 5 پایگاه بسیار مهم نظامی اسرائیل را هدف قرار داد و تعداد زیادی هواپیما و افسر و تشکیلات ماین 5 پایگاه برای اولین بار در تاریخشون هدف قرار گرفتن. مقامات اسرائیل میگن ارتش اسرائیل به نیروی بسیار بیشتری برای ادامه جنگ ها نیاز دارد، تعداد سربازان فراری بسیار زیاد شده است، خودکشی درون ارتش اسرائیل به رکورد بی سابقه ای رسیده است، احضاریه فرستادن برای 54,000 یهودی حریدی، اینا یهودی هایی هن که سربازی نمیرن، برای 54,000 نفر از اینا احضاریه فرستادن. اینش جالبه، 300 بازداشتگاه آماده کردن که اینا که نمیان بفرستن زندون، یعنی 300 زندان و بازداشتگاه ارتش اسرائیل آماده کرده که میدونه ده ها هزار اینا حاضر نیستن بیان سرباز، میگن بریم غزه کشته میشیم، و اینا 300 تا زندان ساختن برای که اینا هر کی نمیاد بازداشتش کنن و از امکانات کشور محرومش کنن. میگه این بزرگترین عملیات تعقیب و گریز جمعی در تاریخ اسرائیل است که میدویم آدم گیر بیاریم بیاریم سربازی. اکونومیک تایمز میگه هزینه دفاع هوایی اسرائیل در جنگ 12 روز با ایران دست کم روزانه 725 میلیون دلار شد. بنابراین در 12 روز جنگ با ایران قطعاً و حد اقلی 8,700,000,000 دلار، یعنی نزدیک 9 میلیارد دلار، اسرائیل میگه ما خرج موشک‌هایی کردیم که از سیستم‌های پدافندی ما پرتاب شد برای دفاع در برابر موشک‌های ایران. ضربات جنگ 12 روزه ببینید چقدر بوده. خبرگزاری اسرائیلی کالکالیست تا اول همین سال جدید مسیحی در جنگ غزه 67 میلیارد دلار پول خرج کردیم، جدا از خسارت‌های مالی و مهاجرتی که بر اموال و دارایی‌ها و تعطیل شدن صنعت توریسم که در سال میلیاردها پول داشت. این فقط هزینه‌هایی است که برای موشک‌ها، جنگنده‌ها و ارتش اسرائیل خرج شد تا غزه را ویران کنیم و تسلیم شه. غزه و لبنان، حزب الله و حماس نابود شد و هیچ کدوم نابود نشدن. بعد ازش میپرسه این پولا جداگانه از بودجه های جاری ارتش اسرائیل از کجا؟ میگه از محل مالیات هایی که اسرائیل از آمریکایی ها و اروپایی ها میگیرد زور. و بخشی از این پولا رو از رژیم های به اصطلاح مسلمان، از رژیم های عربی گرفتن. یعنی پول بمباران مسلمان ها در غزه و لبنان رو علی حماس و حزب الله یه بخشی از این دلارها، دلارهای نفتی از همین کشورهای خلیج فارس گرفت. سرتیپ اسرائیلی، سرتیپ در ینت نیوز، سرتیپ ریم امیناخ که از مشاورین رده یک رئیس ستاد ارتش کل اسرائیل، میگه فقط چند ساعت اولی که ما حمله کردیم به ایران، جنگ 12 روزه، خوشحال بودیم. ظرف 2 ساعت اول ما خیلی خوشحال بودیم، چون خبر رسید فرمانده های سپاه رو زدن، دبن کجا رو زدن، دانشمند های هسته ای رو زدن، اینا گفتیم تموم شد. و به ما خبر دادن که محل جلسه سران قوا ایران هم زدن، کل رده یک حکومت ایران رفت. اما این خوشحالی چند ساعت بیشتر طول نکشید. در 48 ساعت اول جنگ 5.5 میلیارد شکل، یعنی 1,450,000,000 دلار، 1.5 میلیارد دلار فقط ظرف 48 ساعت هزینه داشت برای ما. برای سورتی پروازها و مهمات 2,250,000,000 شکل، یعنی نزدیک 600,000,000 دلار هم اونجا خرج ما شد. بقیه هزینه ها صرف دفاع شد که موشک‌های ایران، جلوی موشک‌های ایران رو بتونیم بگیریم که اکثر اونها میگه ناموفق بود. اکثر موشک‌های ایران به هدف خورد. حالا ببینید همینایی که هی به ما میگن که شما آی هسته‌ای نشین، آی چی نشین، فلان، خودشون بمب اتم دارن. همین چند روز پیش انگلستان جنگنده‌های F-35 از آمریکا خریده که بتونن کلاها که هسته‌ای حمل کنن. یعنی نخست وزیر انگلیس رسما گفت ما 12 تا F-35 از آمریکا خریدیم که بتونیم باش بمب اتم بزنیم و استفاده کنیم. بله، حالا از این موارد دیگه بازم هست که حالا اسرائیل که جمعیتش کمتر از 1/10 ایرانه، 4.5 برابر ایران اسلحه خریده، خرج نظامی داشته، تازه غیر از کمک‌های مجانی که آمریکا و کشورهای دیگه بهش کردن. آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا و اسرائیل نصف، دقت کنید، همینا که با ما در جنگ بودن و با جهان اسلام، این 4-5 تا نصف کل بودجه نظامی جهان اینا خرج میکنن. یعنی 40-45% نزدیک نصف کل بودجه نظامی کل دنیا، بودجه نظامی آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، آلمان. بعد این که بعضی گفتن که آقا دیگه دوره موشک و جنگ و اینا گذاشت، الان اصل گفتگوست. بله، اصل گفتگوی متأ، اصل گفتگو با موشک. مثال زدن آقا ببینین ژاپن و آلمان دیگه، اصل ژاپن و آلمان همین الان بودجه‌های نظامیشون، چون هر دو هم تحت امر آمریکا هن، از وقتی که آمریکا اشغال کرد اینا رو در جنگ جهانی دوم، دیگه بیرون نرفته. آلمان و ژاپن و ایتالیا هنوز تحت اشغال آمریکا هن. الان ارتش آلمان و ژاپن با در مدیریت و دستور آمریکا میلیاردها میلیارد دلار اسلحه خریدن یا دارن تولید میکنن که پولی که به اسلحه میدن همینا جز بیشترین پولایی که تو دنیا کشورها دارن میدن. آقا اینا نظامی نیستن، غیر نظامی. چرا غیر نظامی نیستن؟ اینا نظامی هستن، منتها ارتش و پول و اسلحه‌هاشون در خدمت اوناست. همین ترویکا که میگن با اروپا مذاکره کنید، همین ستا اندگه. و اینا کامل کنار اسرائیل هم، اینا کامل همیشه علیه ما بودن. صدر اعظم آلمان چی گفت؟ گفت درست این کاری که اسرائیل میکنه در فلسطین، غزه و لبنان کاری کثیفیه و دنیا متنفر شده، اما بالاخره این کارای کثیف باید میشد. اسرائیل داره به نیابت از ما داره غزه و لبنان رو میزنه و یمن رو و ایران رو. پیمانکار ماست. یعنی خودشون ناز سریع حرفا رو میزنن. اسرائیل منفورترین کشور جهان شده. داره مصاحبه میکنن با یک وزیر اسرائیل، یکی از رسانه های آمریکایی و اروپایی. ازش میپرسه که شما الان آمدی کشور ما، یکی از کشور اروپایی، شما جرأت داری برید تو خیابون را بری و پرچم کشورتو دستت بگیری تو خیابون بری؟ مردم کشور ما میزنن. یک کشوری که نه مسلمونه نه. کی تا حالا اینجوری بوده؟ بفره هیچ وقت. بعد بهش میگه اما اگه کسی پرچم فلسطین و ایران و اینا رو دستش بگیره و همین کشور ما، برش کف میزنه. ضد انقلاب بودن اینا، رفتن اروپا و آمریکا. گفته بود همیشه کینه از ایران و جمهوری اسلامی. این 12 روزی که ایران زد، همه ترسیدن، ایران به اسرائیل زد، هم به آمریکا زد. و اونا گفتن آتش بس. خب اینقدر ما اینجا محترم شدیم، میریم رستوران از همون پول نمیگیره، میگه ایرانی هستید؟ نگرفتن. او یکی دیگه میگه وارد اتوبوس شدن، فهمیدن ایرانی هم، دو سه نفر بلند شدن که من بشینم. بقاء ایران تهدید علیه ایناست، چون داره به دنیا میگه دیدین ما جلو اینا وایستادیم، حمله هم کردن، غلطی هم نتونستن بکنن، 46 سال میخوان ما رو سرنگون کنن، دوباره برگردن ایران، نتونستن. این پیام میده به بقیه، میگه بقیه پررو میشن، میگه ایران شده اسپارتاکوس جهان. یکی از این تحلیلگران مشهور سیاست‌های قیام کرد، زنجیرها رو پاره کرد، قیام بردگان که همه جا برده‌ها هوس کردن برن به اسپارتاکوس ملحق بشن. ببین تعبیر از نایه دشمنه. اینا به بقیه گفتن ما توانستیم، شما هم میتوانید. اصلا امام تو وصیت‌نامه‌اش همینه میگه سریع بهشون. ترامپ گفت باید تسلیم بشید. بحث مسئله هسته اینا میگه باید تسلیم، شما گردن کلفتی کردی شده به قول یارو. مگه این یمن؟ یمن قبل از انقلاب اسلامی است. الان میدونین اینا بعضیشون هر دو روز یک وعده غذا دارن، ولی هنوز میلیونی میان دوباره راهپیمایی و میگن فلسطین آزاد. رهبر شهید برادر جناب سید عبدالملک که قهرمان بزرگی است، اینم میخوان 3 سال میخوان ترورش کنن و میدونه و محکم قوی گفت ننگ بر اعراب که اگر شماها، نمیگم با آمریکا و اسرائیل بجنگید، میگم جزء ارتش دشمن نباشید، که اگر شما بی طرف بشید اسرائیل نابود میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دنیا پر از صداست،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
صبغت الله.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند
دعای امام سجاد علیه السلام در درود و سلام:
بیا ساحت بندگی را بسازی، به قول قرآن رنگ خدا چه وقت روشنه، وقتی که ما هیچ چیزی در نظر نداشته باشیم جز خدا.
بیا ساحت بندگی را بسازی
به رنگ خدا،
به رنگ خدا زندگی را.